بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 72 بود. چون فاصله افتاد، ناچاراً مختصری از مسئله 72 را بیان می‌کنم، بعد میریم سر نظریه مرحوم محقق خویی. خلاصه مسئله 72 عروت الوثقی این هستش که هر موقعی که ربح حاصل شد، وجوب خمس به آن تعلق می‌گیرد بعد از کسر معونه سنه، منتها می‌تواند اداء خمس را به تأخیر بیندازد تا پایان سنه خمسی. بنابراین معیار وجوب خمس حصول ربح است، نه اتمام سنه، برخلاف بعضی از اعلام که معیار وجوب خمس را اتمام سنه خمسی حساب کردند. یعنی وقتی که سال تمام شد تازه وجوب خمس می آید. که مرحوم صاحب عروه نمی پذیرد این را. گفتیم ریشه مسئله 72 عروت الوثقی در کلمات صاحب جواهر و در کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم محقق خویی در این ارتباط دو تا مدعا دارند. مدعای اول ایشون این هست که مراد از الخمس و بعد المعونه، معونه سنه نیست. عذرخواهی میکنم، معونه اهل و عیال نیست، بلکه مراد معونه تحصیل ربح است. یعنی کسی که میخواهد ربحی داشته باشد باید ابتدا هزینه هایی را خرج کند تا بتواند تحصیل ربح نماید. بنابراین کسی که به مسافرت می رود برای فروش اموال خودش، سلام علیکم، کسی که به مسافرت می رود برای فروش اموال خودش، هزینه های مرکب، هزینه های غذا، هتل، مسافرخانه، اینها همه جزء معونه تحصیل ربح محسوب می شوند. مرحوم محقق خویی می فرمایند که روایاتی که می گویند الخمس و بعد المعونه ناظر به معونه های تحصیل ربح هست، مدعای دوم محقق خویی این است که تعلق گرفتن خمس به ربح دو جنبه دارد. که یک جنبه آن مربوط به وضع و حکم وضعی است و جنبه دیگر آن مربوط به حکم تکلیفی است. اما جهت وضعی آن اطلاق دارد، که عبارتند از جعل شرکت صاحبان خمس با مالک هست، جعل شرکت بین مالک و صاحبان خمس حکم وضعی است. برخلاف اینه، تو پرانتز بنویسه، خوبی نگفته ولی پرانتز، برخلاف نظریه علامه و برخلاف نظریه صلاح الدین، علامه معتقد هست که حکم وضعی منحصر به شرطیت و مانعیت و یک مورد دیگر هم وجود دارد، شرطیت، مانعیت، جزئیت. افراد دیگر موارد دیگر را هم اضافه کردند، مثل علیت، علامیت، صحت، بطلان و عزیمت و رخصت. پس بر مبنای اینها الان از ما عزیمت، عزیمت با زیره الان معنا میکنم خدمت شما، بنابراین بر مبنای اینها شرکت جزء حکم وضعی محسوب نمیشود. برخلاف نظریه مرحوم آخوند خراسانی و شاگردش مرحوم آقای خویی، که اینها معتقدند که حکم وضعی منحصر به این مواردی که عرض کردیم نیست و لذا شرکت می تواند حکم وضعی باشد. بر این مبنای در باب حکم وضعی آیخویی فرمودن که به محض حصول ربح شارع یک حکم وضعی را جعل کرده است و اون شرکت اصحاب خمس با مالک است. و قسم دوم وجوب اداء خمس هست که حکم تکلیفی است. قسم دوم یعنی جهت دوم ها، جهت دوم جعل وجوب اداء خمس هست که حکم تکلیفی است. اون حکم وضعی مطلق هست، و مقید به بعد المعونه نیست، ولی وجوب اداء خمس مقید و معلق به بعد از معونه هست. یعنی بعد از کسر معونه هرچی باقی ماند تازه وجوب ادا می آید. خب این دوتا مدعای مرحوم آیخویی. قبل از این که ما اشکال وارد کنیم بر محقق خویی، من اون اصطلاحاتی که گفتم توضیح بدم خدمت شما. گفتیم که در باب تو اصول خوندی، انشالله ما خودمون هم توی چه اصولمون مباحث ارسانم خدمت شما استصحاب اینا را مطرح میکنیم خدمت عزیز. حکم وضعی دو نظریه در موردش وجود دارد. گروهی معتقدند که حکم وضعی محصور از تعدادش، مثل حکم تکلیفی که تعدادش محصور است، پنج تا هستند. اینهایی که گفتند حکم وضعی تعدادش محصور است، خودشون اختلاف نظر دارند که این تعداد محصور چند تاست. علامه فرموده سه تاست. بعضی دیگر گفتن نه پنج تاست، بعضی دیگر گفتن نه تاست. علت، علامیت، صحت، بطلان، عزیمت و رخصت را اضافه کرده که روی هم رفته شده نه تا. یعنی اون چی که علامه گفت با این تعداد روی هم رفته می شوند نه. اما معنای علت، معنای علامیت و معنای عزیمت و معنای رخصت رو براتون توضیح میدن که ما بخیش روشنه. معنای علیت در اینجا به این معناست. مثلا استطاعت علت برای وجوب حج هست، یا دلوک شمس علت برای وجوب صلات هست، اما معنای علامیت، علامیت یعنی علامت بودن که جز احکام وضعی شمردند. مثلا یه چیز علامت حکم تکلیفی بشود، مثل کم و زیاد شدن سایه شاخص، در فقه خواندید که اگر میخواهید بفهمید دلوک شمس محقق شده است و زوال شمس محقق شده است یا نه، یه چوبی را با عنوان شاخص روی زمین نصب کنید، سایه اش وقتی زیاد شد علامت دلوک و زوال شمس هست، پس سایه اون شاخص علامیت دارد برای زوال شمس. شمس وقتی که از نصف النهار زایل شد دیگه الان موقع نماز چیه؟ ظهره. خب ملاحظه فرمودید؟ پس سایه اون شاخص علامت زوال و دلوک شمسه. به محض این که دلوک شمس و زوال شمس محقق شد، وجوب صلات هم می آید. نه چرا؟ 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 اونم مثال احمد، مثال های خیلی زیادی میشه بهم کرد. بله درسته. خب اما بله، عزیمت، عزیمت به معنای لزوم فعل شیء و یا لزوم ترک شیء است. حالا اختلاف نظر وجود دارد راجع به واژه عزیمت. بعضی ها معتقدند که عزیمت جز احکام وضعیه است، ولی بعضی دیگر میگویند جز احکام تکلیفی است، همون وجوبه. لزومی که معنا کردیم همان وجوبه، که وجوب جز احکام خمس است. حالا بالاخره خیلی ها مثل صلاح الدین امثال اینا میگن جزء چیه؟ جزء احکام وضعیت عزیمت. اما رخصت، رخصت اینو خیلی دقیقه، ممکن جای دیگه نشنیده باشید، ولی بسیار برخورد میکنید به معنای رخصت. معنای رخصت این است که جایز هست عملی انجام بشود و یا ترک بشود، مثل اذان در نماز. اذان در نماز حکمش رخصته، تو می توانی انجامش بدی، می توانی هم ترکش کنی. قنوت بارکات، قنوت و مثل قنوت. ولیکن معنای رخصت با جواز به معنى الاخص که همون اباحه باشد که جزء احکام خمسه هست فرق می کند. اباحه و جواز یکی از احکام خمسه هست دیگه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. معنای رخصت با معنای جواز و اباحه به معنی الاخص متفاوت هست. اباحه و جواز که جزء احکام تکلیفی است به معنای تساوی بودن فعل و ترک است، ولی رخصت باید جنبه انجام دادن و فعل رجحان داشته باشد. ولو اون رجحان به سر حد وجوب نرسیده باشد. مثل اذان، حکم اذان رخصت هست، یعنی انجام و فعل اذان رجحان دارد، ولی مکلف می تواند آن را ترک نماید، چون معنا ندارد اذان به عنوان یک عبادت فعل و ترکش علی‌السویه باشد. معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون ویژگی عبادت چیه؟ رجحان داشتنه. ویژگی عبادت رجحان داشتنه. معنا نداره که بدون رجحان عبادتی چی باشه؟ صحیح باشه. خب عزیمت رو گفتیم، رخصت رو هم گفتیم. یه معنای خیلی دقیقی بود، باید خیلی دقت بکنی در مورد این. بله؟ بله بله. آره رخصت. بله؟ آره. بله بله آره. بله در رخصت وجود رجحانه، ولی در عزیمت لزوم رجحانه، رجحانی به در حد لزومه. بله یعنی ما مجاز نیستیم بر ترکش. مورد فرمودین. خب پس مرحوم محقق خویی دارای دو تا مدعا بود. هر دو مدعا رو عرض کردیم خدمت شما، اما اشکال بر مدعای اول. ساعت چند آقای امینی من؟ تمام شده؟ خب خیلی خوب. پس دو تا مدعای اول آقای خوبی رو مد نظر بگیریم. حتما به کتاب مستند را به مستند آقای خوبی مراجعه بکنید تا ببینیم آیا میتونیم اشکال کنیم بر دو مدعای آقای خوبی یا نمیتوانیم اشکال کنیم بر دو مدعای خوبی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.